تو لایه های پایین تر نگاه کنیم، چه تو لایه های انتزاعی بالا نگاه کنیم، پاداش و جزا پاداش و جزاست.
حالا نکته با مزه من اینو بگم بعد بریم این فاصله که میخوام تو شانس هم یه جور من نگاه کنه. باشه میریم سب کن اینو بگم. من یادمه که ما دوران راهنمایی ما مقال الان میشه 6 و 7 دیگه اشتباه میگم، بعد اینجوری بود که زبان ما اینجوری یاد میگرفتیم، یعنی به ما یک عالمه گرامر یاد میدادن، یک عالمه کلمه یاد میدادن که ما هیچ وقت اینا رو استفاده نمی کردیم و هی اینجوری بودیم که ما خب من با این همه کلمه چیکار کنم. بعد میرسیدم با یک کسی میخواستیم شروع کنیم صحبت کردن، نمیدونستیم از کدوم یکی از این گنجینه ها باید استفاده بکنیم
چون روش غلطه.
خب همین میخواستم بگم الان دیگه میگن چی؟ میگن که تو شروع کن حرف زدن، خودت متوجه میشی که، یعنی انگار که داده رو به اندازه چیزی که لازم داری داری دریافت میکنی، خودت متوجه میشی که این دایره لغتی رو نیاز داری، هی هم باید بری جلوتر و اصلا این گرامره رو حالا الان یعنی وقتی که اشتباه استفاده کردی بهت میگن که اشتباه استفاده کردی، درستش میشه این و این تو ذهنت میمونه به جای اینکه 10 تا مثلا ستون گرامری در واقع یاد بگیری. جالبه بگم هم خانم تارشمس هم دوست جدیدم که امروز مهمون ما هستن، هر دوشون ادبیات فرانسه خوندن، خیلی عمیق میدونن من دارم درباره چی حرف میزنم. خب حالا بریم، من بگم که آقای محمد سالاروند از درود لرستان هم به ما پیام دادن، گفتن من از تهران به زندان پیاده میرم، قطاری ندیدم. این کارها رو دارید برای هم معلمای راهنمایی و دبیرستانتون استفاده بکنید، جواب نمیده. بذارید من سوال یه بار دیگه مطرح بکنم بعد بریم موسیقی بشنویم. آقا یک قطاری، آقای خلیل نژاد که تازه به نعمه اضافه شد، این صدا بردار ساعت 10 تشریف آوردین، یک قطاری با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت از تهران به سمت زنجان حرکت میکنه، بعد از چند ساعت به زنجان میرسه، مسافت تهران تا زنجان هم 338 کیلومتره. نهار و نماز و استراحت هم در نظر نمیگیریم. اینو یه حساب کتابی بکنیم، بریم موسیقی رو بشنویم. امشب چه شبیست رو میشنویم که چرش و جمنای گفته، چت جی پی تی برامون آهنگسازیش رو کرده، سونا برامون خونده.
امشب چه شبیست؟ شب سوال امشب، بی خیال فردا رادیو گوش کن امشب، بگو 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 که دنیا عوض شده ولی نترس، هر کی نفهمه از قطار جا مونده، نونش تو روغن هر کی که هوش خونده. ای هموطنم دلت نلرزه از هوش، فوت کوزه گری رو نکن فراموش، اگه میخوای نونت باشه تو سفره، یاد گرفتن هوش و یادت نره. امشب چه شبیست؟ شب بیداری امشب، وقت دویدن نه وقت بیکاری امشب، بگو 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 که دنیا عوض شده ولی نترسا، هر کی نفهمه از قطار جا مونده، نونش تو روغن هر کی که هوش خونده. نگران بچتی راهش همینجا، سواد تازه دوای دردا، چه مصنوعی رفیق بازوته، یادش بگیری جلوی سسوته.
بله بگم که به این سال پیامکی دوباره دقت بکنی، من چند تا جواب هم براش دارم که براش میخونم. قطاری با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت از تهران به سمت زنجان حرکت میکنه، مسافت تهران تا زنجان هم 338 کیلومتر، ساعت 9:30 شب همزمان با شروع برنامه ما راه افتاده. به ما بگی ساعت چند شما میرسید به زنجان. دوستی گفتن که فکر کنم 5 ساعت طول بکشه، چون 338 رو روند کردم، چون 400 تقسیم بر 80 کردم. بله گفتن که چون 80 ضرب در 4 میشه 320، 18 کیلومتر هم میمونه. ایشون 18 کیلومتر مونده به ایسکا وای میسته. اینم راه حلیه. برگردیم به سوالامو. خب تا اینجا در مورد صحبت کردیم که دیگه هوش مصنوعی صرفاً با دیتا خودش رو یا با داده خودش رو بهتر نمی‌کنه، یه جورایی با سیستم پاداش و جزا داره بهتر می‌کنه. حالا برگردیم به اون بخش اصلی، یعنی بخش اولیه‌مون که در مورد زنجیره تفکر بود، یه صحبت بکنه آقای برشی که این زنجیره تفکر چطوری کار می‌کنه. یعنی همین مسئله که الان ما مطرح کردیم در مورد اینکه چطور یک قطاری از تهران به سمت زنجان میره، شما الان فرض کنید هوش مصنوعی هستید، چطور این کار انجام میدی؟
خب توی زنجیره تفکر اولین قدم اینه که ما میایم این زنجیر رو، شما دیدین زنجیر از حلقه های مختلفی تشکیل شده، خب ما تو زنجیره تفکر می مسئله رو به مراحل مختلف میشکنیم، بعد مرحله به مرحله میریم جلو به جواب میرسیم. خب حالا این وسط اگه یک
نه الان به من میگی به خدا الان این سوالا رو حل کن، این سوالا رو الان چجوری حل میکنی؟ شما هوش مصنوعی هستی من سوال جوری شد؟
خب مرحله اولی که این رابطه بین حالا سرعت و زمانی که شما گفتین رو بعد داشته باشیم،
خب
این رابطه اول.
خب
مرحله دوم میاد مسافت رو حساب میکنه.
این رابطه رو از کجا میاره؟
خب این رابطه یه چیزیه که براش تعریف شده، این هم که گفتیم روی یک سری داده های خیلی زیاد آموزش دیده. این داده های خیلی زیاد چیه؟ مقالاتی بودن که ما با این مدل رو آموزش دادیم، کتاب هایی بودن که باهاش مدل آموزش دادیم. این روابط پایه قطعا برای مدل تعریف شده است و ازش میتونه راحت استفاده بکنه. یعنی چیزی نیست که مدل بخواد خودش اینو ابداع بکنه.
خب اگه دو تا راه حل داشته باشه، چون الان یه دونه فرمول داریم درسته، اگه دو تا فرمول داشته باشیم از کدوم استفاده میکنیم؟
خب تو مدل های جدید میان اینجوریه که میان چند راه استفاده میکنن. این یک دانش آموزی که
آقای برشی وسطش یه نگاه اینجوری هم به آقای زیاوری داره، آیا رخ حمله میگیره یا نه. خب
مثلا ما به دانش آموز وقتی یه سوالی میدیم حل بکنه، میاد اول از یه راه حل مینویسه به جواب میرسه.
خب
بعد برای اینکه مطمئن بشه چیکار میکنه، یه راه حل دیگه هم مینویسه ببینه آیا این دوتا جواب یکی شدن یا نه.
وای از این کارا ما میکردیم. خب
مدل های هوش مصنوعی هم الان همچین کاری دارن انجام میدن. یعنی وقتی ما بهشون یک مسئله رو میدیم حل بکنن، اول میاد از یه راه به دست میاره به یه جواب میرسه، برای اینکه مطمئن بشه راه حل های دیگه هم انجام میده ببینه آیا این جواب ها یکی شدن یا نه. درسته؟
خب
یعنی پس این مسئله ما رو میتونه، حالا این مسئله ما مسئله خیلی ساده، یعنی چندین تا فرمول اینا نداره، ولی اگه خیلی سخت تر بود از راه حل های مختلفی حل میکرد ببینه آیا به تناقضی بر میخوری یا نه.
خب این خیلی طولانی نمیکنه؟
خب موضوع اصلی همین جاست. ما این مدل های زبانی، حالا یا به طور کلی مدل های استدلالگر یا ریزنینگ مدلز ها رو برای هر کاری قرار نیست استفاده بکنیم. ما برای یک سوال خیلی ساده مثلا میگیم پایتخت ایران کجاست؟
خب
ما قطعا برای این سوال نمیریم سراغ یک مدل استدلالگر.
خب از کجا بدونیم؟ ما هممون الان فکر کنم گوشیامون بالاخره یه هوش مصنوعی داریم، از کجا بدونیم این استدلالگره؟ از کجا بدونیم نیست؟
شما همون هر هوش مصنوعی رو استفاده بکنید، هوش مصنوعی معروف امروزی رو دارم میگم، همشون بلا استثناء امکان انتخاب مدل پاسخگویی رو به شما میدن. یعنی در واقع میگه من اینو به شما فست جواب بدم، سری جواب بدم، یا نه بیشتر فکر بکنم، بیشتر تر فکر بکنم، یا خیلی دیگه فکر بکنم، که هرچی شما بیشتر میرین در واقع تعداد توکنی که میسوزونه یا اون هزینه‌ای که براتون برمیداره در واقع بیشتر میشه. این دقیقاً همین توضیحی که مفصل دادن خدمتتون داره انجام میده. من اگه بذارم تو مدل فست، میگم من فقط از رو دیتایی که دارم، اون چیزی که دارم، بلافاصله شما جواب میدم. اصلا راجبش فکر نمیکنم. اولین جوابی که به ذهنم رسید، اولین جوابی که تو پایگاه دانشم پیدا کردم، همون رو به شما میدم. یه ذره بیشتر بذارم، میگه خب بذار من یه ذره بیشتر بگردم، شاید یه جواب بهتری هم پیدا کردم. همینجوری به ترتیب من دارم بهش اجازه میدم که بیشتر و بیشتر فکر بکنه. در واقع امکان خطا کردم چرا؟ من اگه جای هوش مصنوعی باشم با سطح حد اکثر امکان تفکر، میگم خب ببین نکنه اصلا این قطار حرکت نمیکنه، پارادوکس زنون بود.
ولی پس همین یعنی خودش با حد اکثر کار میکنه. آقای
یه مخالفت میگم بکنم این وسط، معمولا تو مدل حالا نمینویسه مثلا فست یا حالا خیلی عمیق. خب اینو دیگه کاربر باید یه اطلاعات چون معمولا میاد مثلا ورژن رو مینویسه.
نه شما الان تو هوش مصنوعی انتخاب داری، شما قشنگ حالا ما فارسی ورژن چی میگیم میتونی قشنگ انتخاب بکنی که کدوم مدلش باشه. چت جی پی تی داره این رو، گروک داره.
خب همین رو میخوام بگم، اینو کاربر باید بدونه که آقا چت جی پی تی چیه، گروک چیه، اینا رو باید دیگه کاربر یک اطلاعات مختصری داشته باشه بتونه انتخاب بکنه. یعنی علت وجود همچین برنامه و همچین بحثی که ما داریم میکنیم یه بخشش همین مسئله است.
نکته ای که اتفاقا میخواستم بگم هم راستای صحبت شماست، اینه که ما علاوه بر این که توی لایه هینتون به درستی میگه ما داریم یاد میگیریم چه شکلی یاد بدیم، کاربر ما هم داره یاد میگیره چه شکلی بهره برداری کنه. حالا این کاربر مهم نیست، سطح سوادش چقدره، سنش چقدرشه، کاربر هم باید خودشو آموزش بده.
یعنی من از این معلم داریم یاد یه جورایی همین جا هم داریم سعی می‌کنیم یاد بدیم که چجوری استفاده کنیم.
ما یه بحثی داریم همیشه توی رسانه میگیم سواد رسانه، اینجا میشه سواد هوش مصنوعی. یعنی واقعا ما این سواد رو لازم داریم که من یه مدلی که هزینه برام داره، حالا متأسفانه ما تو ایران عادت کردیم به مجانی استفاده کردن ها و حالا ایمیل درست کردن و اینا، اونور یا چون دارن هزینه میکنن سریعتر از ما یاد میگیرن چون میان تکنیکاشو یاد میگیرن. شما باید یاد بگیری که برای هر کاربردت اولا از کدوم هوش مصنوعی استفاده بکنی، ثانیا اون هوش مصنوعی رو چه مدل رفتاری باهاش داشته باشی، چه سوالی بپرسی و از اون مهمتر اصلا چه شکلی سوالتو اصطلاحاً پولیش بکنی، سوالت چه شکلی باید در واقع از چه اجزایی تشکیل بشه. پرامپت طولانی لزوماً جواب نیست، پرامپت کوتاه لزوماً در واقع بد نیست، یه حد متوسطی داره که این حد متوسط عدد نداره. تو یک مسئله با یه جمله سه کلمه ای جواب میگیریم، تو یه جای دیگه سه صفحه مینویسیم آخرش هم جواب نمیگیریم. واقعا در واقع با شما باید نگاه کنی اون هوش مصنوعی وقتی به شما داره جواب میده مثل یک مربیه، مثل یک معلمه، مثل یک دانشمندیه که من ازش باید استفاده بکنم. حالا میتونم سوال ساده بپرسم اون سخت جوابمو بده، میتونم سوال پیچیده تر بپرسم ساده جواب. من باید در واقع با هوش مصنوعی تعامل درستی داشته باشم. اینجا تعامل است، چه تو حوزه در واقع آموزش مدل، چه تو حوزه بهره برداری از مدل.
خیلی هم عالی. من این وسط بگم که ما یه چون در مورد سواد هوش مصنوعی هم حرف زدیم، یه ارتباطی گرفتیم با دوستانی که در المپیاد هوش مصنوعی مقام آوردن. میخوام امروز سعی میکنیم که هفته بعد اینا رو توی برنامه‌مون هم داشته باشیم. میخوایم با آقای سینا حسن‌زاده صحبت بکنیم، رئیس اداره سنجش و ارزیابی باشگاه دانشپژوهان جوان که مسئول برگزاری کل آزمون‌های کشوری و انتخاب تیم ملی ما بودن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه چراغ هم هستیم، ما یه بازارگرمی برای خودمون بکنیم. چی شد؟ حسن کلن؟ صدامو داریم؟
من
خواهش میکنم. میگم شما اصلا برنامه ما رو شنیدین هیچ وقت؟
حقیقتا من شنونده رادیو نیستم، زیاد دنبال نمی کنم برنامه ها رو.
من خیلی برنامه خوبی داریم، یعنی جدی میگم واقعا شوخی نمی کنم. چون ما برنامه مون الان فصل دومشه، داریم به زودی هم جایزه میگیریم، الان کاندیدا هستیم توی سه رشته برای بهترین برنامه رادیویی در واقع مربوط به هوش مصنوعی و سعی میکنیم که خیلی به زبان ساده همه مباحث هوش مصنوعی در موردش صحبت بکنیم و سعی میکنیم از بهترین ها استفاده بکنیم. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم به ما کمک بکنید. اولین کمکتون به ما اینه که به ما بگین اساسا این المپیاد هوش مصنوعی چی هست، چون خیلی ها شاید دلشون بخواد که تو این مسیر قدم بردارن و همین جوری هم اسم هوش مصنوعی برای خیلی ها مثلا یه چیزیه که یه ذره عجیب غریب و ترسناکه. به ما بگید تو این المپیاد کلا چی کار میکنن، چه فرقی با المپیاد ریاضی و علوم کامپیوتر داره؟
من شروع صحبتمو خواهم خدمتتون عرض کنم. المپیاد هوش مصنوعی خیلی المپیاد جدید و نوعی هست، یعنی حتی توی جهان هم که امسال ما در مسابقات شرکت کردیم سومین دوره‌ای بود که المپیادهای هوش مصنوعی در سطح جهانی برگزار میشد و در داخل کشورمون هم امسال دومین دوره المپیاد هوش مصنوعی برگزار شد. حالا در داخل کشور سه تا مرحله داره. مرحله اولش آزمون تستی هست که مبانی ساده هوش مصنوعی که شما به صورت آکادمیک بخواید دنبال بکنید میشه آمار و احتمال، جبر خطی و یه سری ریاضیات دبیرستان که میشه مبانی بیس تولیدی که ما میخوایم یک هوش مصنوعی رو ایجاد بکنیم. و منابع مرحله دوم هم حالا آزمون پذیرفته شدگان مرحله یک به مرحله دو راه پیدا میکنن، آزمون تشریحی میشه.
از چه سنی در واقع میتونن آماده کنن خودشونو برای این کار و چطوری میتونن اصلا ارتباط بگیرن؟ چون ببینید خیلی از مخصوصا حالا کسانی که حالا ممکنه شنونده رادیو باشن، خیلی ها هستن که انقدی میدونین مخصوصا وقتی سنش کمتره نمیدونه از چه منبعی و چطور باید شروع کنه. میدونه دوست داره که مثلا تو این هیته ها کار بکنه ولی نمیدونه که منبعش چیه، نمیدونه که با چه کسی میتونه حرف بزنه. تو خیلی شهرستان ها یا حتی شهرستان های استان تهران هم خیلی یه دفعه دسترسی به امکانات آموزشی و کسی که بتونه راهنمایی بکنه تو این حوزه های جدید خیلی کم میشه. چطور میشه که این کارو کرد که بچه ها بتونن راحت تر بفهمن که اصلا چی باید بخونن، چی کار باید بکنن، با چه آدمی باید ارتباط بگیرن؟
درسته. بچه ها میتونن از کلاس نهم حالا مبانی ریاضیاتی که توی دبیرستان ها تدریس میشه رو خیلی جدی دنبال کنن و از کلاس دهم میتونن در آزمون های المپیاد شرکت کنن. 14 تا رشته که یکی از این رشته هوش مصنوعی هست که خدمتتون عرض کنم امسال دومین سالی هست که برگزار شده. این بچه ها میخوان دنبال کنن، معمولا تو مدارس اواخر آذر ماه مهلت ثبت نام المپیاد علمیه. منابعشون هم منابع پیچیده‌ای نیستن. مرحله اول کتاب‌های درسی ریاضی دهم یازدهم هستن، آمار احتمال گسسته ریاضیات دهم و یازدهم هستش. و حالا در حدود مثلا شما در نظر بگیرید اوایل دی ماه آزمون مرحله اول به صورت تستی برگزار میشه که از همین کتاب‌های ریاضیات پایه دبیرستان هست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که مبانی اولیه هوش مصنوعی هست تو آزمون مرحله اول. تو آزمون مرحله دوم کتاب ها یکم پیچیده‌تر میشه. تجربه شما مرحله اول که پایه دهم و یازدهم هستن بچه‌ها در بهمن ماه وارد آزمون مرحله دوم میشن که آزمون تشریحی هست. آزمون تشریحی یکم کتاب های ساده ماشین لرنینگ و اصلا به حضور شما برنامه نویسی به صورت خیلی ساده بچه‌ها دنبال میکنن. منابع معمولا در هر مرحله قبلش اعلام میشه و در اختیار بچه‌ها قرار داده میشه. یعنی بچه‌ها از طریق مدرسه‌شون هم حتی پیگیری بکنن خیلی راحت میتونن به منابع دسترسی
داشته باشن. با خود باشگاه هم مستقیما میتونن ارتباط بگیرن برای
اینکه با خود باشگاه هم میتونن مستقیما ارتباط بگیرن. توی سایت رسمی باشگاه همه منابع اطلاع رسانی میشه و معمولا منابع قابل دسترسی هستند. کتاب‌های ساده‌ای هستن که اساس و پایه هوش مصنوعی توش تدریس شده. و حالا بچه‌هایی که به مرحله سوم راه پیدا می‌کنن یه آزمون عملی خواهند داشت، آزمون برنامه‌نویسی خواهند داشت. آزمون برنامه نویسی هم خب باز کلیپ های آموزشی براش قرار میدن باشگاه و منابعش معرفی میشه و بچه ها میتونن بعد از تجربه شدن در این مرحله در دوره تابستان شرکت کنن، بعد از اونجا انتخاب بشن برای تیم ملی که سومین دورش امسال برگزار شده. امسال هم بچه ها با توجه به تمام شرایط سختی که داشتن، قطعی اینترنتی که داشتن، شرایطی که حتی نمیتونستن تمرین کنن دوره هم، یعنی بچه ها چون اکثرا از شهرستان ها بودن امکان این که در تهران جمع بشن و بتونن برای مسابقات آماده بشن رو نداشتن. تو خیلی از مواقع حتی اینترنت نداشتن که دسترسی داشته باشن به هوش مصنوعی. ولی خب باز هم خوش درخشیدن، تونستن یک دونه مدال طلا کسب کنن در جهان و دو تا مدال نقره و یک مدال برنز.
ان شاءالله که ما بتونیم با همراهی شما هفته بعد هر سه چهار بزرگوار در واقع درست میگم آقای شایان رضازاده که طلا گرفتن، آقای محمد رضا درویشی و محمد امین نزفر نقره گرفتن و مانی منجی پور برنز. من واقعا ازتون تقاضا دارم که ما هفته بعد هر چهار بزرگوار رو تو برنامه‌مون داشته باشیم و اینکه آهای نوجوانی که الان داری صدای منو میشنوی از طریق رادیو، بدون که این رویا اصلا برای تو دور نیست و اگر تلاش بکنی، اگه واقعا رویات اینه که میخوای برسی به اینکه توی المپیاد هوش مصنوعی شرکت بکنی، توسعه دهنده هوش مصنوعی باشه، اصلا به اطرافت دقت نکن که مثلا بگه نه مثلا مدرسه‌مون خوب نیست، اون چیزی که مثلا لازمه رو نداری، مگه چقدر کتاب هست، حالا مثلا میخوای بری چیکار کنی. نه، رویاهات رو جدی بگیر و بدون که مسیر رسیدن به این رویاها راحته و ما تو برنامه چراغ هر جوری که باشه سعی میکنیم که به شما کمک بکنیم. مرسی از شما آقای حسنزاده که همراه ما بودین. ان‌شاءالله که باز هم بیشتر بتونیم شما و همه بزرگواران رو داشته باشیم تو این برنامه و ازتون خبرهای خیلی خوب بشنویم.
ان‌شاءالله.
آقای زیابری هم میخواین صحبتی بکنیم؟ میخواین صحبت بکنیم؟
در راستای حالا توصیه‌ای که به نوجوانا کردیم می‌خواستم یه چیز دیگه بگم. خیلی از نوجوانا میان و میترسن از بحث‌های ریاضیات و بحثایی که حالا مثلا چون بحث المپیاد شد، این نکته رو می‌خوام بگم. هوش مصنوعی تا یه تاریخی تقریبا 7 8 سال پیش صد ریاضی بود، یعنی شما فقط آمار احتمالات بودید ولا غیر، چیز دیگه ای نداشتید اساسا. هوش مصنوعی امروز دیگه این شکلی نیست، یعنی اگر میبینید احیانا ریاضیتون ضعیفه، احتمالات اصلا نمیفهمین، دوستش ندارید، باز هم میتونید توی هوش مصنوعی موفق باشید. کلید موفقیت توی هوش مصنوعی و خیلی از علوم جدید دیگه علوم قدیم نیست، دیگه متفاوت فکر کردنه. همونی که هینتون گفت، یاد بگیریم، یاد بدیم، یاد بگیریم، تعامل بکنیم. به خاطر نوجوانی که داریم برنامه رو میشنوی، از ریاضی اگرم میترسی، اگه بدت میاد یا هر چیز دیگه ای، بازم میتونی تو هوش مصنوعی موفق باشی.
آقای حسنزاده شما موافقین با این گزاره؟
کاملا درسته، کاملا درسته. ما حتی امسال که بچه‌ها برای این مسابقات آماده می‌شدن، چون این مسابقات در سطح جهانی بیش از 100 کشور، بیش از 400 دانش آموز شرکت می‌کنن و بچه‌هایی که حالا در تیم پذیرفته شدن و این مسیر رو ما باهاشون دنبال کردیم، توی هر مرحله که جلوتر می‌رفتن واقعا با ریاضیات سر و کله می‌زدن، با کتاب‌های برنامه‌نویسی سر و کله می‌زدن، ولی واقعا دور از دسترس نیست. یعنی بچه‌ها با تمام شرایط سختی که داشتن تونستن تو جهان بدرخشن و مدال طلا کسب کنن. این بچه‌ها کسایی بودن که حتی من میگم 6 ماه 7 ماه حتی امکانات درست برای دسترسی به هوش مصنوعی هم نداشتن. پس اصلا برای بچه‌ها دور نیست. خیلی راحت میتونن کتاب‌ها رو بخونن و لذتش رو ببرن و بیان در این مسابقات شرکت کنن ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما آقای حسن زاده. امیدوارم که روز به روز بیشتر بدرخشین و ممنونم که با برنامه چراغ همراه ما بودین. خیلی متشکرم میشم که اگه با بچه‌ها هم برنامه ما رو بشنوید و اگه نقطه نظری دارید حتما از زاویه خودتون به ما بگین، چون ما خیلی تلاش میکنیم که مخصوصا برای نوجوان‌ها این امکان رو فراهم بکنیم که یک پنجره‌ای باشیم به دنیای هوش مصنوعی. حتما کسانی که توی المپیادها میخوان شرکت بکنن و تو همین سن هستن مخاطب‌های بهتری هستن برای که ما راهنمایی بکنن که چه چیزی ما رو کمک میکنه که این برنامه تبدیل بشه به برنامه‌ای که برای اونها هم دوست داشتنی باشه. خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از دعوت شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار. بریم یه بخش نمایشی رو بشنویم، برمیگردیم کنار مهمان‌های بزرگوارمون هست.
آنچه در مهاجم شیم
که شرکت روباتیک پیشرفته هدف حمله سایبری قرار گرفته، اطلاعات محرمانه دزدیده شده.
کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟
سوال درستی میگه. چون یه عامل مخرب باید اینقدر سریع کار کنه؟
یعنی این که شاید یه نسل از نسل عاملای ما جلوتر باشه.
چی؟ یعنی که اون از پسورد سیستم اما شده تا با ما ارتباط برقرار کنه؟
یه چیزی توی مایا
اون میخواد ما یه جایی بریم.
سوال اینه که چرا میخواد ما اونجا باشیم؟
مهاجر قسمت چهارم.
خیلی خوب، مثل اینکه رسیدیم.
اونم چه رسیدنی، این که مختصات دقیق نبود که.
بله، مثل اینکه بعد بین این سه تا در بگردیم و ببینیم که کدوم یکی از این درا به این کلید میخوره و مهاجم میخواست دقیقا ما رو کجا ببره.
خیلی خوب دیگه، حرف زدن بسه. اما باتون سری باشید.
ببینید کارگاهان، من خیلی دلم نمیخواد که حساس یا حساس به نظر برسم، اما همین که داریم این درا رو امتحان میکنیم داریم یه خطری رو متوجه خودمون میکنیم. میخوام بگم که مثل این فیلم ممکنه ما یکی از این درا رو باز بکنیم و یه چیزی توش باشه که نباید.
باشو
اما لطفاً به جای غر زدن کمک کنی که از این درا رو باز بکنی. الان من امتحان کردم، هیچ کدوم از این درا به این کلید نمیخوره.
کاکا نظرتون چی که از سر کلید استفاده نکنی؟
باتون از زمانی که قاطی کردی و زدم تو سرت مثل اینکه یه خورده عجیب غریب شدی. یعنی چی که از سر کلید استفاده نکنی؟ چیکارش کنم؟ از سرش باز بکنم؟
دقیقاً همینو میگم کارگاه. این قفل معمولی نیستن و این کلید هم باید از سرشون استفاده بشه برای باز کردن این قفل، نه از سرشون.
خیلی خوب، بذار یه امتحانی میکنم. مثلا این
باز شد. آفرین واتسون، بالاخره به یه دردی خوردی.
خیلی متشکرم از تعریفتون کارگاه.
البته اگه تعریف بود نه تخریب.
خدای من، اینجا چقدر تاریکه. من میگم بیایید برگردیم، اینجا اصلا جای خوبی نیست. اما بدون که اینقدر بترسی به واتسون میگو چراغش رو روشن کنه. واتسون چراغ رو روشن کن.
چراغ روشن شد.
این خونه نسبتا قدیمی و تاریک و البته خالی. البته اگر اون جعبه رو به رومو در نظر نگیری. بذار ببینم این زیر چیه. یه دستگاه جدید، یه معمای جدیدتر.
کارگاهون روش نوشه برای رفتن به زمانهای از دست رفته و اینکه باید رفتن قرمزرنگ رو بزنیم.
من که مخالفم، من میگم نزنیمش. نزنیم. خیلی خوب، اینم از دکمه قرمز.
کارگاهون مهاجه، کاری از مهشاد طاهرشاد.
واقعا مهشاد طاهرشمس اسمش سختی ها، اگه روزی سه بار بگید مهشاد طاهرشمس ببینم که میتونید همین کار رو بکنید، اصلا دیگه ریاضی هم لازم ندارین. یه دوستی پیام دادن، حالا آقای زیاوری گفتن ریاضی لازم ندارین دیگه، ندارین حد. گفته پیاده نمیرم، حساب کردم 6 ساعت میشه، اضافهش رو با تاکسی اینترنتی میرم. یه سوالی دارم، 6-8 میشه 48 تا، یعنی 480 کیلومتر. تازه یه اضافه هم برید بیاد، یه اضافه هم هست که شما تاکسی اینترنتی میگیری، کلا مسافت 338 کیلومتر. فکر کنم از زنجان رد کردی، حالا که کجا رفتی اون قطار کجا، فکر کنم قطار هری پاتر رو سوار شدی، چون دیگه بقیهش نمیدونم به کجا هستن جایی میری.
معلوم میشه شما چین آف تاس رو بهش چیز ندارید، زنجیره تفکر رو. ایشون گفت از لرستان راه میفته،
از لرستان را میافته، ولی ما در مورد تهران
این دوستمون فکر کنم
یه مسئله دیگر رو حل کرد.
این فکر کنم از هوش مصنوعی کمک گرفت. چند وقت پیش یه مطلبی میخوندم، یک کشاورز چینی 25 هکتار
کنجداش خراب کرد. یه همه اینه بله.
این دوستمون فکر کنم از همون هوش مصنوعی استفاده کرد.
بله بگید، ولی چون شاید من تازه خوندم.
یک کشاورز چینی 25 هکتار زمین کنجد داشت، میاد با هوش مصنوعی مشورت میگیره من چیکار کنم، حالا این علف ها و این حالا علف های هرز و اینا نابود بشه زمین من. هوش مصنوعی نسخه برای این بنده خدا میپیچه، میگه این کار انجام بده. این کشاورز هم این کار انجام میده و در کنار اون علف های هرز و آفت ها تمام کنجد هاش هم از بین میره.
و بعد اگه از هوش مصنوعی بپرسی بله دقیقاً درسته، اگر اینو بهش
آره نه بعد تاشم گفته بودن خیلی
میخوای در مورد سمس
مسخرهش کرده بودن که هوش مصنوعی گفته حالا میخوای کمکت میکنم دوباره کنجد بکاری، راهکارهای بهتری بهت میگم.
بله خیلی هم عالی. خب بریم برگردیم به بحثمون. در مورد این صحبت کردیم که ما مثلا از دو مسیر یه مسئله رو حل میکنیم تا ببینیم که جوابی که رسیدیم درست هست یا نه. نکته که وجود داره اینه که خب این یه جور داوریه دیگه، درسته؟
تنها موضوعی نیست، لزوماً دو تا مسیر وجود نداره، ممکنه این تا مسیر وجود داشته، ممکنه مسیرها به نتیجه مشترک حتی نرسن. ما مسائل زیادی داریم که راه حل‌های مختلف به نتیجه مشترک نمیرسن. این مثال بخوایم بزنیم، مثلا من میخوام خیلی در قول و آمیز بگم، هوش مصنوعی حتی ممکنه اون پارادوکس زنان هم نگاه کنه، بعد نگاه کنه خب اینو سالها قبل راجعش صحبت کردن، این مسئله رو گذاشتن کنار، پس من هم میذارمش کنار. این راه حل کمتر بهش پرداخته شده، ولی بریم ببینیم چی میشه. ببینین حالتهای مختلف از
خب ببین شما ولی تو پرامپت بهش میگی
نه اتفاقا ما کاری که کردیم این تکنیک رو دادیم. من یه بچه دبستانی هم، یه بچه در واقع متوسط هم، اومدم یه سوال ساده پرسیدم، مثل همین سوال در واقع قطاری که از تهران به زنجان میخواست بره. هوش مصنوعی میاد مجموعه شرایط مختلف نگاه میکنه، اتفاقا یکی از کارهایی که میکنه همینه، آیا از تهران به زنجان اصلا قطار داریم؟ صحبت اولی که داشتیم، خب این جوابش بله است. حالا این قطاره ممکنه حتی این 80 کیلومتر شما من انحرافی ها، هیچ قطاری نداریم که 80 کیلومتر، مثلا دارم میگم ما، مثلا فکر کن شما گفته باشین 800 کیلومتر، ما هیچ قطاری نداریم 800 کیلومتر، پس سوال انحرافیه. ببین حالت‌های مختلفی که میشه این مسئله رو بهش ورود کرد لزوماً برای رسیدن به پاسخ نیست، برای تشریح مسئله است.
خب الان سوالمه چه جوری شما به زیر مسئله تقسیم میکنید؟ یعنی مثال دارم میزنم، شما الان میگید که آقا تو همون اول، یعنی صحبت ابتداییمون، شما یه چیزی رو مطرح کردین که گفتین که این پارادوکس زنونه و توی پارادوکس زنون ما میگیم که اساسا ما نمیتونیم کلا به زنجان برسیم. خب اینم کنار اون چیز داده هایی که هوش مصنوعی پیدا کرده هست، من به عنوان هوش مصنوعی چجور تصمیم میگیرم که اونو بذارم کنار بعد بیام مثلا جواب سوال تو رو اینجوری بدم؟ چجوری مثلا میام مثلم رو چه شکلی تقسیم میکنم؟ چون یکی از من داشتم یه دفعه برای همین خانم طاهرشمس داشتم توضیح میدادم، میگفتم که الان ما چجوری به زیر مسئله رو تقسیم میکنیم. من به بچه‌م میگم که اتاق تمیز کن، بعد میگه اتاق تمیز یعنی چی؟ یعنی که هیچ چیزی کف زمین نباشه. بعد خب اگه مثلا ندونه ممکنه مبلارم ببره بیرون دیگه. نه هیچ چیزی، نه هیچ چیزی یعنی آشغال. خب آشغالا رو باید کجا بذارم؟ آشغالا رو باید بندازی سطل آشغال، ظرفا هم ممکنه جز آشغالا محسوب شه. این تقسیم به زیر مسئله چی رو رخ میده؟
برنامه قبلی خاطرتون هست راجع به کیوی صحبت کردیم؟
بله.
چه شکلی شد که اون حالا اون آگاه ده تونستش بفهمه که کیوی یک میوه